رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، وزیر دفاع سرگئی شویگو را سبکدوش و کاتب شورای امنیتی کشورش تعیین کرد. در جای شویگو که مسئول جنگ روسیه در اوکراین بود، اندری بلاوسوف معاون اولین نخست وزیر، وزیر نوی مدافع روسیه تعیین شد. سرگئی شویگو از افراد نزدیک به پوتین شمرده می شود. او یکی از مسئولان حزب حاکم در روسیه، روسیه واحد است که در دو دوره اولی ریاست جمهوری پوتین نیروی اصلی جانبداران او را در پارلمان رهبری میکرد. اما شویگو میانی فعالان و بلاگنویسان طرفدار حکومت برای ناکامی های نظامی روسیه در جنگ بر ضد اوکراین سخت تنقید میشد. سرگئی شویگو از سال 2012 این جانب وزیر مدافع روسیه بود. اشغال قریم در سال 2014 و حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 که تا کنون ادامه دارد در زمان وزیری شویگو صورت گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مدت 4 سال تقریبا 400 جنایت وابسته به قاچاق انسان را کشف و ثبت کردند. در یک گزارش رسمی که رادیو آزادی در اختیار دارد آمده است، در این مدت از جمله 4 مورد آدم ربایی و 45 مورد خرید و فروش کودکان را آشکار کردند. در این سند آمده است که از سال 2019 تا سال 2023 مقامات انتظامی در عموم 118 مورد قاچاق انسان و 217 حالت تشکیل مهاجرت غیر قانونی را هم آشکار و ثبت کردند. در گزارش حکومت با طبقه بندی جنایت ها در این زمینه گفتند که برای چنین جنایت ها به ضد 170 نفر پرونده جنایی باز کردند و 409 کس هم در این میان جبر دیده بودند. در تاجیکستان که یک کشور مهاجر فریست به حساب می رود، مورد های استثمار مهاجران در خارج و یا قاچاق انسان کم نیست. برای این جنایت در کشور جزای سخت و سالهای طولانی زندان تعیین شده است. با حرکت نیروهای اسرائیل به داخل شهری جنوبی رفح، فرار فلسطینیان از این پناهگاه آخرینشان در غزه در روز 12 می اوج گرفت. اسرائیل این زمان شهرهای ولنگار شده در شمال باریکه غزه را بمباران کرد که آنجا تعدادی از جنگجویان سازمان حماس پناه بردند. سازمان مذکور را که قسمی از باریکه غزه را تحت نظارت داشت، آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند. شهر رفح یکی از پناهگاه‌های آخرین حماس به حساب می‌رود. بعد دستور اسرائیل به فلسطینیان برای ترک گوشه‌ای از شهر رفح، تقریبا 300 هزار نفر بجا شده فلسطینی این شهر را ترک کردند. در این شهر هم مرز با مصر تقریبا 1 میلیون بجا شده فلسطینی پناه بردند. اسرائیل میگوید هدف عملیات و حمله به رفح محوی سازمان حماس است که در ماه اکتبر سال گذشته با حمله به اسرائیل بیشتر از 1300 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را گروگان گرفت. هزاران مامور پلیس و نیروهای ویژه گرجستان صبح 13 می بعد از زد و خورد با تظاهرگران در شهر تفلیس توانستند از 4 درآمدگاه پارلمانی کشور 2 تا را از اعتراضگران که تمام شب آنجا بودند خالی کنند. هزاران نفر در این شهر به ضد قبول قانون مانند به قانون مامور خارجی در روسیه اعتراض دارند. پلیس گرجستان گفت که در جریان تظاهرات آلوده به خشونت 20 نفر را دستگیر کردند. تلویزیون های مستقل گرجستان نوار لتوکوبی تظاهرگران را نمایش دادند. اعتراض در تفلیس یک ماه باز ادامه داشت، ولی روز 1 می و پس از تصویب قانون بیشتر شد. گرجستان در سال 2008 و پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اروپا بیشتر کرد. حالا مخالفان دولت میگویند که با قبول قانون مأمور خارجی گرجستان خودش را به روسیه نزدیکتر میکند. دادگاه قریمی اشغالی 5 ساکن این نیم جزیره را با گناه جاسوسی به نفع اوکراین به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. در بیانیه دادگاه از روز 12 می گفته می شود که همه آنها شهروندی اوکراین را داشتند و باید از 11 تا به 16 سال عمرشان را در زندان سپری کنند. مفتشان روس گفتند که این افراد در برای جای راههای حرکت و تعدادی سربازان روسیه معلومات جمع آورده و آن را به اوکراین می دادند. بر اساس ادعای تفتیشات، ارتش اوکراین با استفاده از این اطلاعات به موضع‌های نیروهای روسیه ضربه می زده است. بنا به گزارش ها سال 2023 در روسیه در عموم 9 کس را با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین به زندان محکوم کردند و بسیاری از آنها شهروندان کشورهای مشترک المنافع هستند. ماه اکتبر سال گذشته از جمله یک ساکن پنجکن شریفجان تیلازاده را که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می گرفت با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین دستگیر کردند. در صورت ثابت شدن اتهام ممکن است که او را از 10 تا به 20 سال زندان محکوم کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
خیلی زیمستان قیمت به بالا خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب این عبدان جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، جزئیات نامه‌ای را رسانه‌ای کرد که او و دو همکارش درباره بسته شدن 70 سازمان اجتماعی به حکومت تاجیکستان فرستادند. در این باره من کیومرث عطا گزارش می‌دهم. گزارشگران سازمان ملل این نامه را 16 فوریه امسال نوشته برای پاسخ گفتن به حکومت تاجیکستان دو ماه فرصت دادند. آنها از جمله از حکومت خواستند که درباره چه قدر بسته شدن سازمان‌های اجتماعی در 5 سال آخر آمار داده، چاره‌های اندیشیده خود را برای فعالیت امنی حامیان حقوق در جمهوری بگوید. میری لالار روز 8 می در شبکه ایکس یا همان تویتری سابق نوشت که از آن زمان به کمیش یک سازمان اجتماعی دیگر در تاجیکستان برهم داده شده است. او نوشته است که پاسخ نو دسترس شد، آن را می آموزیم، ولی نامه جانب تاجیکستان را نآورد. در مراجعه میری لالار و همکارانش ایرن خان و کلیمنت واولو به مقامات تاجیکستان گفته شده است که بعضی از سازمان‌ها را بعد از دعوت رئیسانشان به وزارت عدلیه و یا حکومت‌های محلی برهم دادند. در این نامه از جمله می‌خوانیم به آنها فشار آوردند تا عریضه نویسند، وگرنه تفتیش می‌کنند و کمبودی یافته جزا می‌دهند. به گفته نمایندگان سازمان ملل، بعضی از این سازمان‌ها 20 سال سابقه کار داشته، با برهم خوردنشان حمایت از حقوق به تحصیل، دفاع از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت آیلوی، دسترسی به زمین و یاری به معیوبان به مشکل دچار شده است. میری لالار و همکارانش گفتند مسئله برهم دادن سازمان‌های اجتماعی پس از ناامنی‌های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان جدی شد. در این نامه گفتند هرچند آمار دقیق و رسمی نیست، طبق گزارش‌ها در سال 2022 حدود 200 سازمان با حکم دادگاه و بیش از 20 سازمان از جانب دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان و به اشتراک مسئولان آنها برهم داده شدند. پیشتر نمایندگانی کمش 5 تشکیلات در ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که مقامات قدرتی آنها را به اعلان ورشکستگی و بسته‌شوی مجبور کردند. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در ماه فوریه سال 2023 گفت بیشتری این سازمان‌ها به دلیل کمبود بودجه خودشان از بین رفتند. اما دپارتمان دولتی آمریکا ماه اپریل امسال نوشت که سبب نه تنها مشکل پرداخت انداز و گزارشدهی از منبع‌های درآمد، بلکه تهدید ساختارهای امنیتی میباشد. به اطلاع نمایندگان سازمان ملل متحد، رئیسان بعضی از سازمان‌های اجتماعی را در تاجیکستان با بهانه افتتاح پرونده با گناه افرادگرایی ترساندند. سازمان‌های دیگر به گفته آنها به سبب دخالت ماموران انداز ناچار بسته شدند. گزارشگران گفتند دخالت به کار سازمان‌های اجتماعی و فشار به جامعه شهروندی به آزادی عقیده و بیان تاثیر رسانده، باعث به بد شدن حفظ حقوق آدمان می‌گردد. باری اول ماه دکبر سال 2023 سفیر اتحاد اروپا در دوشنبه رایموند اسکاروبلیس از بسته شدن 70 سازمان اجتماعی در تاجیکستان خبر داد و گفت که این به نفع دموکراتی سازی جامعه نیست. در همین نشست احد صادقوف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت که هیچ سازمان به زور بسته نشده است و به این باور است که سازمان های اجتماعی در تاجیکستان اساسا بر اساس طرح ها کار میکنند و اگر لایحه تمام شد فعالیت آنها به آخر می رسد. وزارت عدلیه پیشتر گفته بود که در تاجیکستان نزدیک به 2000 سازمان اجتماعی فعال است و برهم خوردن شماری از آنها به معنای بد شدن مناسبت با جامعه شهروندی نیست. حالا معلوم نیست که مقامات تاجیکستان به سوال ها و نگرانی گزارشگران سازمان ملل چی پاسخ دادند و چی دلیل پیش آوردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همپیمان نزدیک و قدیمی خود سرگئی شویگو را از منصب وزیر دفاع سبک دوش کرد. او به جای نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه تعیین شد. منصب نوی پاتروشف معلوم نیست. سخنگوی کرمل گفت روزهای نزدیک وظیفه نوی او هم دقیق می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری روسیه اندری بلاوسوف را که در حکومت قبلی معاونی سروزیر بود با عنوان نامزد به مقام وزیر مدافع پیشنهاد کرده است. پوتین شام 12 می نامزدهای دیگر را به مقام رهبران وزارت و اداره ها نیز به شورای فدراسیون پیشنهاد کرد. قریب همه رهبران این بلاک با استثنای سرگئی شایگو مقام خود را نگه داشتند. حالا شایگو در برابر مسئولیت در شورای امنیت روسیه معاون پوتین در کمیسیه کمپلکس حربی صنعتی خواهد بود. رهبری خدمات همکاری نظامی تکنیکی روسیه را نیز به وی سپاریدند. این اداره از تابعیت وزارت دفاع بیرون شده حالا نهاد زیر نظارت پرزیدنت روسیه است. سرگئی شایگو یکی از مؤسسان حزب حاکم روسیه واحد است که نیروی اصلی جانبدار پوتین به شمار می رود. اما فعالان و بلاگ نویسان طرفدار حکومت او را برای ناکامی های نظامی در حمله به اوکراین سخت تنقید می کنند. شایگو از سال 2012 وزیر مدافعی روسیه بود. اشغال قرین بر سال 2014 و حمله بدلیل به اوکراین در سال 2022 که تا حال ادامه دارد در زمان رهبری او در وزارت دفاع روسیه صورت گرفت. تغییر وزیر دفاع روسیه در حال رخ داده است که روز 24 اپریل معاون وزیر دفاع تیمور ایوانوف به اتهام رشوه ستانی دستگیر شد. او در ماه می سال 2017 با حکم پرزیدنت روسیه معاون وزیر دفاع روسیه تعیین شده بود. ولادیمیر پوتین در حال وزیران نوی کابینه خود را به پارلمان پیشنهاد کرده است که حمله های این کشور در شرق اوکراین باعث به کوچیدن شهروندان این کشور از شهرها و دهه ها شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قسمتی از نیروهای اوکراین نیز از بخش های از خارکوف بنابر حمله های سخت نیروهای روسیه عقب نشینی کرده اند. ولادیمیر تیماشنکو سردار ریاست وزارت کارهای داخلی اوکراین در خارکوف گفته است نیروهای ارتش روسیه در اطراف این شهر هستند و از سه طرف حمله های زمینی را آغاز کردند. او در ادامه گفت نبرد سربازان پیاده آغاز شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سازمان معتبر آمریکایی از حکومت ایالات متحده خواسته است بر ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند تحریم های هدفمندانه جاری کند. جزئیات را از منظر انگیز نوروز شاه بشنوید. توصیه کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی های دینی در اول ماه می و در گزارش سالانه اش نشر شد. در آن وضع دینداران کشورهای جهان را در دوام سال 2023 ارزیابی کردند. مقامات تاجیکستان با خلاصه گزارشگران آمریکایی واکنش نکردند، ولی کمیته دین در ماه ینوار امسال در نامه به رادیوی آزادی وضع آزادی های دینی را در کشور در سطح خوب دانسته بود. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی مقامات تاجیکستان را برای بابهونه افرادگرایی، جزا دادن مخالفان و منتقدان حکومت امام علی رحمان، بستن مسجدها برای پر نشدن نقشه دعوت به ارتش، محدودیت کار بعضی از مؤسسه های وابسته به آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و منع فعالیت شهیدان اهوا و مسائل دیگر تنقید کرده است. این سازمان میگوید وضع آزادی های دینی در تاجیکستان در سال 2023 به نشد و به این دلیل به حکومت امریکا توصیه داده است که دارایی منصبداران علاهیده تاجیک را بسته مانع سفری آنها به ایالات متحده گردد. توصیه به این مانند در تابستان سال گذشته صدا داده بود. حکومت تاجیکستان در سال 2023 به محدود کردن فعالیت دینی شهروندان از جمله آنهایی که در خارج هستند ادامه داد، گفته شده است در بخشی از گزارش. این سرکوب به قول مؤلفان به تمام گروه‌های دینی در تاجیکستان تاثیر کرد، ولی مقامات به ویژه مسلمانان از جمله پیروان اسماعیلیه را نشان گرفتند. کمیسیون بین المللی آمریکا در مورد آزادی‌های دینی وزارت کارهای خارجه ایالات متحده خواسته است تاجیکستان را در قطار 16 دولت ایالات دیگر در فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص نگاه بدارد. این رویخط بیرما و چین، کوبا، نیکاراگوا، کره شمالی، پاکستان و روسیه، سعودی، ترکمنستان و ویتنام و جمهوری های دیگر را در بر می گیرد. ابراهام کوپر مدیر کمیسیون روز 1 می در اعلامیه گفت بد شدن شرایط در بسیاری از کشورها ما را ناامید کرد. مهم است که پرزیدنت، کاتب دولتی و کنگرس توصیه های گزارش امسال را اجرا کنند. یکی از توصیه‌ها این است که با تاجیکستان فشار بیارند تا آنهایی را که برای فعالیت آسایشته دینی یا منسوبیت دینی زندانی شدند فوراً رها کند، یا مسئله سرکوب‌های فراملی تاجیکستان را در سازمان امنیت و همکاری اروپا در میان گذارند تا کشورهای عضو شخصانی را که از تعقیب دینی گریختند و یا با اتهام‌های بی اساس افرادگرایی روبرو هستند از حدود خود نرانند. واکنش مقامات تاجیکستان فعلا دسترس نیست. کمیته دینی تاجیکستان در ماه ینوری امسال گفته بود که نه همه ارزیابی ها بیانگری واقعیت هستند. مثلا هر سنجش در دایره طلبات قانونگذاری همچون فشار به ها داده می شود که صحیح نیست.
ای دلبری نازنین قدر است، زبنده تو را لباس عدل است. جانانه من فقط توی بست، چشمه زده من بستوی هر کس. جانانه من فقط توی بست، چشمه زده من بستوی هر کس. شوخی به فرنجی یگه با تو میزنم نرنجی، ای دلبر شوخی به فرنجی یگه با تو میزنم نرنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دست رنجی. آخر زی کدام
دست اختیارم.
برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان میگویند سبب اصلی مهاجرتشان به این دو کشور همسایه محروم شدن دخترانشان از حق تحصیل در صنف بالاتر از ششم است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. تعداد از این مهاجران به رادیو آزادی گفتند در این کشورها دشواری های مهاجرت از جمله مشکلات اقتصادی و آزار و اذیت ها را تحمل میکنند تا دخترانشان بتوانند تحصیل را ادامه بدهند و کسب بشوند. محمد علی فقیرزاده یکی از مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی گفت به خاطر آینده بهتر و سرنوشت دخترانش مجبور شد تا همه دار و ندارش را در افغانستان بفروشد و به ایران برود.
یک ذره اموالی که داشتیم، یک دو نمره‌ای که داشتیم فروختیم، آمدیم به خاطر مولادا سرنوشت زمین خراب نشه و آمدیم طرف ایران. بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم هم صنف اول شامل کردیم. مکتبای دولتی است میخوانن.
حاجی میرویس یکی از مهاجران افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید دخترش در افغانستان در صنف 8 میخواند. یأس و ناامیدی دخترش را تحمل کردن نتوانست و به اسلام آباد رفت تا آنجا فرزندش تحصیل را ادامه بدهد. حاجی میرویس به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده‌ای که ما روادار ساخت و مهاجر شویم عدم رفتن دخترکم به مکاتب بود. دخترم من به طرف دپریشن و حالت روحی از او خراب شده میرفت و از او خاطر آمدیم و همین تمام مشکلات مسافری را به گردن گرفتیم از مهاجرت تا دخترکم بیایه و در اینجا به تعلیم خود ادامه بده.
فرشته قاضی زاده مادری چند دختر که پس از برگشتن طالبان به حکومت و محروم شدن دخترانش از حق تحصیل به پاکستان مهاجر شده است، به رادیو آزادی گفت به این کشور آمد تا دخترانش از تحصیل آموختن دور نمانند.
آینده روشن میبینیم به دخترکم، چون اینا یکش هست فعلا صنفش 7 مکتب است، یکش هم 12 امسال خلاص کرد. ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدم و تحصیل دخترهای ما را پیش بردم. متاسفانه افغانستان خوب بروی دختر خانما تحصیل و تعلیم ما بستند.
خانواده هایی که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند میگویند نگران آینده دخترانشان هستند. اتل یکی از ساکنان ولایت ننگرهار در جنوب افغانستان به رادیو آزادی گفت که حالا دو دخترش از تحصیل دور ماندند.
در خانه هستن، یه دویش یکی مطالعه صنف 12 و یک شام مطالعه صنف 7 رفت که از تعلیم باز ماندن و اونا به تشویش و حتی تکلیف روحی برشان پیدا شده. آدم به خاطر اولاد خود، یعنی خون جان خود میترس کنه که اینا به یک مرحله برسن تا اینا تحصیل کنن و خودشان خودکفا شون. اولیا توانمندی جیرم نداریم که برای خود یک مکملان را پیدا کنیم و چاره خود کنیم اینا بانک باز ماز بیرون بریم.
عبدالمهدی یک ساکن کابل نیز عین تشویش و نگرانی را دارد.
درس تعلیم نیست، دختره که در مکتب بود صنف 9 مکتب، ما خیلی نگران هستیم، تشویش زیاد داریم که آینده از چه خواهد شد.
این خانواده ها از حکومت طالبان می خواهند که محدودیت های تحصیل و آموزش دختران را بردارد و یک حق بنیادی آنها را برگرداند. طالبان که از حکومت داریشان 1000 روز گذشت بعدی بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران را از حق تحصیل بعد از صنف 7 و از حق تحصیل در دانشگاه ها محروم کردند. با وجود طلب و تقاضاهای کشورهای جهان، سازمان ملل و مؤسسه‌های زیادی بین المللی برای از بین برداشتن دستور ظالمانه منع تحصیل، طالبان همچنان از این قرار خود دست نکشیدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
میرزابک آدینایف دهخان از ناحیه مسشاه پیشتر پخته کشت میکرد، ولی سالهای اخیر یونچقه میکارد. ماهی می بیده های قد کشیدهش را دروید، ولی اکنون وادار شده است که بجای بیده هایش پخته کارد. با دستور مسئولان ریاستی کشاورزی ناحیه
4 روز 5 روز پیش گفتن که مثلا این چیز نیست کسته، اما قصه مثلا 40 سوتا زمینه کشی شکسته پخته کاره. نکه ما پخته کشتگی دیگه هکتار اجاره گرفته کشتگی میزنیم، اینجا پخته برامده گید.
از آن شکوه دارد که زیانی رسیده از تغییر کشت و از بین رفتن یونچقه هایش را کسی نمیدهد.
که اصول کنیم برمی مصرف گیتن یک 2000 سومان میر از خود میشه برای کشت پیشت کردن برای پلی ترکتور کلکتور. منی 2000 دیگه برای کلگر پلگر آورن، علفش بسیار سیانو کلگر آورن نکو بی کلگر نمیشه.
محمود قربانوف تقریبا 1.5 هکتار زمین دارد. سالهای گذشته پخته کشت میکرد، ولی امسال برای زمین را کشت کردن یا دم دادن بیده کاریده است.
بر وقتر خبر ندادن که امسال من همین قدر زمین را وای کارید، پخته کارید، باید که از ماه های من این فوریه یا که ینور خبر می دادن ما می فهمیدیم پخت می کشتیم سال 50 ساعت 60 ساعت پخت می کشتیم مونده کشه با یکان مسئولات دیگر می کشتیم الانکه ما اونجا کشته شدیم امروز آمده ما اونو مجبور کرده سادیم که شما کشتی کردگیزی رو می شکنید در جای وی پخت می کرید حال اونکه من برای وی 6,000-7,000 سومان صرف کردیم
کشاورزان ناحیه میگن این حالت بسیار از دهقانهای ناحیه را نگران کرده است زیرا سالهای گذشته از زمینی پختزار حاصل دلخواه و یا از پخته به دست آمده فایده درست نگرفتند مسئولان ریاست کشاورزی ناحیه مسجد آماده نشدند این مسئله را در نزد دوربین شرح دهند ولی سردار این ریاست در صحبت تلفنی این وضع را تفسیر کرد
پختکاری استراتژی دولتی اون نقشه داریم یوردمو میان کردگی 12,000 هکتار ما باید پختکاریم اندوش نشر کور نفخ خور نفخه گرفت نشر کور
در همین حال دهقانان دیگر علاج کارو با شوه دیگر یافتند قربان نیازاده رهبر خواجگی دهقانی سومیه حدود 5 هکتار زمین کشاورزی در ناحیه مسچاه دارد و در نصف زیاد زمینش 3.5 هکتار پخته کاریده است و از زیان یا فایده کمی پخته شکایت ندارد فقط طلب دارد که باید نرخ دارو ارزان کرده شود ولی برزم پخته باز تربوز و بیدنیز کاریده است
که تمام قیام زندگی رو پیش میبریم این خیلی نیست که با فایده موند اون کار کنی 5 سومان نرخش ده برای مثال وقتی خون فروشید حسابش میکنه و از خودش 1 سومان چینک چی میگره پل نمیموند اما قیام زندگی رو پیش میبریم
توجه مقامات ولایت سوغ به کشت پخته بعد از آن زیاد شد که رئیس جمهور امام رحمان از کم شدن میدان کشت پخته در شمال کشور نگرانی کرد پرزیدنت گفت سال گذشته در ولایت سوغ 9000 هکتار کمتر پخته کشت شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچاه.
Thank you. وزارت خارجه تاجیکستان در یک هفته اخیر دو مرتبه سفیر روسیه را به وزارت خواند و از بدرفتاری و مناسبت دغلانه مقامات روسیه با مهاجران تاجیک و شهروندان تاجیکستان اعتراض کرد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه با سرگئی لاوروف همتای روسش صحبت تلفنی داشت و به او گفته است که دیپارتاسی آمادی مهاجران تاجیک، راه ندادن آنها به روسیه و بی‌حرمتی به شهروندان کشور شریک استراتژیش کار نادرست است. صحبت در گپ آزاد امروز در همین باره است و مهمانان برنامه عبدالملک قادیروف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله فقودان تاجیک از دوشنبه هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. سوال اصلی این است که سبب اساسی تا به اینجا کشیده شدن مناسبت دو شریک استراتژیک چی بوده میتواند؟ حمله مرگبار تروریستی به کراکوس و یا چیز دیگر؟
خب سلام میرزا نبی، سلام بختیار جان، سلام به همه تماشا بینندگان. برای مقامات قدرتی روسیه امروز ضرور است که خود را در نزد چشم، در چشم شهروندان خود، در شهر، در چشم شهروندان روسیه سفید کنند، برای اون نوعده، برای که اونها کردند در پیشگیری همین عملی تروریستی. چون مثل اون که ما میدونیم درباره این عمل، علاقه درباره نقشه طرح‌ریزی شده این حادثه خیلی بر وقت مقامات روس خبردار بودن و اونا میبایست که این حادثه را پیشگیری کنند، ولی چون نتوانستند امروز همون قصد ایثار از موسی گرفته ایستادند. و مثل اون که میگویند در ما، برای اونا وقتی که گفتند که ها دیگر حادثه تروریستی باید که پیشگیری کرده شود، اونها از روی مقال همون سلا رو بیار گفتند، کلا رو آورده ایستادند، عمل کرده ایستادند و همه اون احساس نفرتی که نسبت تروریست ها داشتند با مردم تاجیک روانه کرده ایستادند. و این هم یکی از سببهایش شاید اون باشد که در جامعه روس امروز یک عقیده سازی شد که تاجیکان همه تروریست هستند، تاجیکان همه انسان های هستند که قانون را ویران میکنند و به این خاطر باید که از وارد شوی اونها جلوگیری کرده شود.
بختیار نصرالله، نظر شما به همین سوالی که ما حال مطرح کردیم چی است؟ همچون حقوقدان شما چه نظر دارید؟ مرحبا.
سلام اکو عبدالملک، سلام اکو میرزا نبی. من با چند فکری که حضر اکو عبدالملک گفتم روزی شده میتونم، لیکن نه به همش. پیش از همه این یک خطایی به کمبودی جدی که از طرف مقامات حفظ حقوق برای پیشگیری کردنی همین ترکتی که در کراکو سیتی خال شد، البته این خطایی جدی مقامات حفظ حقوق بود، لیکن و همین عامل سبب شد که در جامعه روس نسبت مردم تاجیک، البته یک گروه مردم یک بدبینی، اختلاف، دیگر چیزها پیدا کردند، لیکن گمان نمی رود که این از طرف مقامات های حفظ حقوق، خود حکومت روسیه و عموماً نهادهای حکومتی یگان سیاست مخصوص روان شده باشد که نسبت تاجیکان چنین عمل کنند. بیشتر وضعیت تا آن درجه نسبت تاجیکان، نسبت مهاجران مهنتی تا آن درجه ای که در وسایل اخبار عامه و شبکه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی نشان میدهند، آن نه به این درجه متشنج است. چنین حالت ها پیشتر هم بودند تا کراکو سیتی، لیکن این حوزه بیشتر در شبکه ها انعکاس می آمد و سایت اخبار عامه بیشتر هیاهوی می بردارند. اما وضعیت در داخل روسیه در مسئله مهاجران خیلی آرام است، نه اون به درجه ای که سایت اخبار عامه پهن می کنند.
ببینید برای مثال در یک گذرگاه مرزی قزاقستان و روسیه 180 ماشین مسافربر با صدها شهروندان تاجیکستان درماندند و با آسانی به روسیه راه نمی‌یافتند. مسافران تاجیک میگفتند که فقط با تاجیکان چنین مناسبت میشد و از این گذرگاه شهروندان ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان به ممانعت میگذشتند. چنین مناسبت تنها به تاجیکان چه معنا دارد؟ شما به این سوال چی میگویید؟
همون سرچشمه‌ای که پهن میکنند نادرست است. سرچشمه ای که هم وسایل اخبار اومد تکیه به
فاکت ببینید ما نوارهای ویدیویی در دست داریم ولی نوارهای ویدیویی در دست داریم.
من شما به یک مثال عادی بیارم از حیات خودم. بعد همین حادثه کروکو سیتی هال برادری خودم از روسیه دپارتاسیه کردم. وقتی که من کتی زنگ زد من رفته با وسیله تلفن سودیاش نگاه بزنم همون قویدی بردو باشد دقلانو وایرون کرده. یعنی 190 روزه باید که بیرون براد 30 روز 36 روز در داخل روسیه بود. اکثریتی وقتی که ما میگویم که تاجیکون دپارتاسیه بکند و صادر بکند باید اساسش ببینیم که کدام اساس کتی دپارتاسیه و 95% همین دپارتاسیه که هست 100% قانون است. خود مهاجران ما قویده های بردو باشید روسیه را وایرون میکنم.
ولی در همین میان خبرهایی که با ما رسید صحبت هایی که ما داشتیم شرمندان هم بودن که همه کارهایشون از روی قانون روسیه بود اما دپارتاسیه شد.
مرحبت حجید چه پیشنهاد کنید من خوشنست من سنجیده میبرم خبر بتیم. یک مسئله در مسئله همین چی کردن دپارتاسیه کردنی تاجیکان اکثر وقت قویده های بردو باشه همون دولت رعایت نمی کنن. پیشتر تا حادثه های کروکو سیتی اصابی که البته نیازهای دولتی روسیه خیلی با کروپسی آلوده هستند با هر راه ها آزاد می گشتن. لیکن وقتی که بعد این حادثه دقت مقامات های حفظ حقوق دقت خود حکومت دوران روسیه در این مسئله خیلی جدی شد. این کمبودی هایی که هست البته بروز ده استفاده است.
تشکر. عبدالملک قادیروف شما به این حرفای نسلایف چی میگوید؟ نظرتون چی است؟
چرا بعد از حادثه کروکوس این یک باره مناسبت با قانون بیرون کنی ها خیلی و خیلی شدید شد؟ فکر میکنم که در اینجا همون سهلنگاری که در پیشگیری کردن این حادثه تروریستی شد و این مقامات روس، مقامات قدرتی روس که به قول شلاق خوردن از رهبریت کشورشان و کوشش کرده استادن که با کدام راهی که نباشد نشان دهند به مردمشان که اونها کار کرده استادن، اونها نسبت قانون ویران کنی ها بی‌طرف نیستند، اونها همه اون قانون ویران کنی ها رو قانون ویران کننده ها رو جزا داده جزا میکنه.
ولی شما به سوال ما جواب ندادید. شما به سوال ما جواب ندادید که چرا با تاجیکان چنین شد.
بله. چرا نسبت شهروندان دیگر کشور این خود چنین مناسبت نیست، چنین برخورد نیست و تنها نسبت تاجیکان است؟ چون مثل اون که من گفتم در روسیه رسانه های روسی چنین یک عقیده ساختند در فکر مردم که محض تاجیکان تروریست هستند، محض تاجیکان در همین حادثه گناهکار هستند. چون اگر پیشتر وقتی که یگان حادثه های نخوش یا که یگان حادثه های جنجال بین شهروندان می شود، اونها نمی گفتند که تاجیک بود یا که ازبیک بود یا که قرغز بود. می گفتند با قبل که لیسو نسانال لیسو کافکاسکا نسانال نستی لیسو ازیاتسکا نسانال نستی، یعنی شهروندانی این منطقه. ولی در این حادثه مخصوص در همه جا تاکید می کردند که تاجیک ها هستند، تاجیک ها هستند تروریست. بله. و به همین خاطر مناسبت نسبت این مردم خیلی تیزتون شد و دیگر مردم دیگر کشورها رو اونها این خیلی برخورد نمی کردن.
تشکر. ببینید تاجیکستان و روسیه همدیگر را شریک اساسی استراتژی می دانند. تاجیکستان در دایره چند سازمان منطقه‌ای یکی از کشورهای همکار و همپیمان روسیه است و در بیشتری موارد از اقدامات این کشور جانبداری می کند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج نیز در تاجیکستان جایگیر است. ولی از برخورد مقامات روسیه به نظر می رسد که بوی از شریکی استراتژیک به مشام نمی رسد. چرا؟ یعنی عامل و علت اصلی همین است؟ یعنی بازم مسئله کروکوس است؟ چی است جناب عبدالملک قادیروف؟ شما
پیش از آن باید گفت که در سیاست دوست رفیق نیست، در سیاست تنها منفعت است. مقصد های هدف های دیگر داشته باشد، هدف های دیگرش شاید که آن باشد که دور کردن فکر مردم از مشکلاتی که امروز همون جنگ روسیه با در اوکراین به میان آورده است، دور کردن فکر مردم از اون خساراتی چی جانی و چی اقتصادی که حکومت در روسیه امروز دیده می شود شاید که این باشد. ولی در مورد اون که چرا شریکی از شریکی استراتژی بوی نمانده است، این است که وقتی که ضرور می شود مردم نه تنها شریکشان، نه تنها دوستشان، بلکه همون یار رفیقشان، نزدیکترینشان میفروشند برای منفعت شخصیشان، برای منفعت روزشان.
بختیار نصرالله بله، بختیار نصرالله نظر شما به این حرفای قادروف چی است؟ شما چی میگوید مرحبا؟
نه من فکری اون قسمان دستگیری میکنم، لیکن یک مسئله مهم است. عموما از طرف حکومت روسیه در واقع کروکو سیتی موقع خودش رسما واسطه وزارت کار خارجه خود شخصا پوتین اعلام کرد که این دست کل قدمات جاسوسی اوکراین است، دیگر جای بحث هم نیست. البته مقامات حفظ حقوق روسیه خطا کردن، لیکن آنچه که کردن که همین 4 نفر تروریست رو تا سرحد اوکراین گذاشتن که رود، این مقصد همین بود که اثبات کنند که زکاشکو که هست اصلا همین تشکیل کننده همین ترک که هست و در داخل روسیه خود مقصد تشکیل کردن ترک این با وجود آوردن نیزوی بین ملی در داخل روسیه و سوش
کردن ببینید این ادعایی که شما میگویید هنوز ثابت نشده است، تصدیق نشده است.
من حاضر شما رو تصدیق کردم، من شخصا خودم همین وسایط اخباری رسمی روسیه هم وسایط اخبار مستقل اختلافش مانیتورینگ میکنم، وقتی که تماشا میکنم از لحظه یکم واقعه وقتی که منو دستگیر کردن وسایط اخبار رسمی روسیه در یگان جا تاجیکان رو یا تاجیک رو گناهگار نکرده است. فقط وقتی که نام و فامیلیا نام و نسب تروریستان را گرفت معاین کرده شد که اینا تاجیکان شهروندای تاجیک کردند و خود همون شب اگر پیشوای همین پروپاگاندا یعنی ژورنالیستیکی روس رسمی روس ولادیمیر سلاویوف باشد، همون شب شبکه بیگاهی در برنامهش درباره قهرمانی های فرزندای تاجیک در همون عملیات حربی در اوکراین قبضه.
پس چرا گوش اون تاجیک رو بریدن لتوکوب کردن این جوانان رو تازه؟
این مسئله هست. البته این مسئله ای که این پرابلم های داخلی مقامات ایمزی اونقدر که در لحظه همون حساس همون چی بگد همون شخصایی که همین عملیات به اشتراک کردن، این سیاست نیست. هیچ وقت راهبری سیاستی دولت نمیگد که گوشی و یه بور فقط یا برای تاجیک بودن بور. این مسئله هست. وسایط اخبار عامه رسمی روسیه و حکومت روسیه ماکسیمم کوشش کرده استودیان که این پرابلم بین ملی بین مقام مردم بومی و میگرانت ها به وجود نیاید. چی منفعت دارد روسیه که این همه تاجیک بیچاره زیدش رو این دیگه منفعت ندارد که امروز پرابلمی اوکراین ایمانات باز یک پرابلمی نو این طرف و تشکیل کند خواه نخواه اگر همین زیدیت رو نسبت ملت تاجیک شد آهسته آهسته دیگر ملت های آسیای میانه قزاق و ازبک و قرقیز های هم همین چیز را کشیده بشد، مگر استراتژی روس اینا نمیداند اونها ماکسیمم کوشش کرده. لیکن
ولی ببینید این مسئله واقعا یک بحث برانگیز است، هنوز ثابت نشده است.
یک بار ثابت شده است، یک بار شما مانیتورینگ کنید که شبکه های اجتماعی که برنامه ها دارن از طرفی همون کلانه پنجم بگوید یا که مستقل بگوید من دوش دو نسلیش بیرمی دیگر از یکم روز همونا هیاهوی جور روزن که شهروندهای تاجکستان یکم وقت مقامات رسمی تا این روز نمیگوید که شهروندهای تاجکستان همین کاره.
ولی ببینید مقامات رسمی شما میگوید مقامات انتظامی روسیه مگر مقامات رسمی نیست؟ اونها که خیلی بد رفتاری کردن تا حاضر ایدام دارن
شخص دستگیر میکنن تروریست است، این یگون وای روپش کردن نمیشد وای توش تو توچکه دیگه بحث هم نیست. خیلی چی این بحث است؟ چی ما طرف تروریست بگیریم میگویم که این فقط به خاطر چی؟ مگر توچک تروریست ترات نمیکنه؟ توچک هم میکنه، ازبک هم میکنه، روس هم میکنه، عرب هم میکنه، آمریکایی ها هم میکنه.
حالا به نظری قادروف و پرسیم به این حرفای شما چی نظر دارن؟ گفتنی دارین مرحبا.
البته در مورد اون که اون گویم که نفرهایی که این در این حادثه شریک بودند برآمده به سوی اوکراین رفتند و اونچه که مقامات روس امکانیت دادند، شاید که نه تنها امکانیت دادند بلکه همون همسفری هم کردند. این سوال خیلی زیاد است و
به هر حال به منفعت ما است. اگر همین خیر کرده باشه به منفعت ما است.
وقت کردن اوکراین به این حادثه خیلی یک رفتار ابلهانه مقامات روس است. ولی در مورد اون که میگوید که رسانه های رسمی روسیه نگفتند که این توجیه هست یا چی، معذرت من نمیتوانم اینجا راضی باشم، چون وقتی که اون گوشی بای انسان بریدند و به دهنش تیقیدند، یا اینکه بای وقتی که گرفتند و به اون سیم الکتریک پیوست کردند، اینا همون رسانه های رسمی روسی نشان دادند و همون رسانه های رسمی روسی بودند که گفتند که همون خود سمون سلاویوف بود که روز اول گفته بود که اینا تاجیک هستند و بعد از اون که از بالا شاید که از بالا به او اشاره شد که خب نام ملت رو نگیر، یعنی که تاجیکان رو سیاه نکن، و روز دویوم بعد اون مجبور شده بود که از قهرمانی های تاجیکان گوید، یا که از اون رفتار خوبی که تاجیکان میکنن، از خصلت های خوبی تاجیکان گوید. این تنها بعد از اون که از بالا و کمتر گوشمال خورد بعد گفتن، ولی نوبت به این تا لحظه های آخر رسانه های رسمی روسی همون عقیده سازی میکنند در چشم مردم روسیه که محض تاجیکان همین رفتار
در سال یکمی دیگر تر به سمت دیگر
بره. یک تا ایزاخ دیم من مرحبت خود اکوی عبدالملی گفته استودم که خودشم گفته استودم که و از بالا سیگنال گرفت، یعنی سپارش گرفت ولادی سلاویوف که تاجیکای تعریف کن. این خودش همون لحظه، یعنی این نشانه اون است که حکومت روسیه یگان وقت منفعت نیست که تو نسبت تاجیکان همون سیاست بد برد یا نسبت مردمی تاجیک. اون چی که گوشش بریدو چشمش کفت باید نه به اون خاطری اون کفکی و تاجیک بود، باید همون تروریست قبلی همون احمقی که همون کار انجام داد باید نابسته، باید تاجیک می بود، عرب می بود، نمیس می بود، همین کار میکرد.
تشکر. حالا بیت سوال کمی دیگر میکنیم.
ببینیم شما حقوق شناس هستید، شما حقوق شناس هستید و شما خوب
میدونید جنایتی که کرد نسبت تروریست همون شخص دستگیر کرده کرد و حتی اهمیت هم نداد است که باید تاجیک.
بیت حالا منتظر میشیم که دادگاه چی حکم صادر میکند.
خب شما بختیار جان همچه حقوق شناس نرز میدوندید که نو واسه از آن که وای تروریست است، کی هست، کی قانون شکن است، قانون ویران کن هست، در مقابل ویران کردن قانون مقامات حفظ حقوق حق ندارن که باز حقوق را ویران کنند.
تشکر.
هزار فویش ما درست گفته استاده اید، لیکن این چیزه بارده به ملت تاجیک چسبان و این معمای پرابلم جدیه که در روسیه است. البته و قانون ویران کرد و جنایت صادر کرد همون وقتی دستگیر کردن.
تشکر همصحبتان محترم. بید به وقتی برنامه کمی احترام بذاریم به سال بعدی میخوام بگذارم. برخی از کارشناسان میگوین که سفر امام علی رحمان به اروپا و از جمله به ایتالیا خشم مسکو را برانگیخته است و برای همین مهاجران تاجیک را عذاب آزار میدهد. به نظر شما محترم عبدالملک چون این نظر صحت دارد؟
من راستی من فکر نکنم که این همه اونچه که تاجیکستان مناسبت خودش با کشورهای اروپایی یا که با کشورهای غربی دیگه خوب کرده استاده است، یعنی که دیگر خیلی رفتار کرده استاده است نسبت به آنکه با روسیه رفتار میکنند، این سببی اساسی باشد برای رخ دادن این همه بی‌عدالتی ها نسبت به مردم تاجیک. شاید که یکی از هدف های خیلی دوری این حادثه ها مایل کردن تاجیکستان با همون محوری روسیه باشد شاید که، ولی بازم تاکید میکنم که سببی اصلی این سفید کردن خود در چشم مردم روس، بخصوص در چشم همون یک گروهی ملتگرایانی روس که امروز خیلی هم زیاد آواز بلند میکند بخصوص در چشم اونها است.
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرما
قریب که با آقای عبدالملک هم فکرم، لیکن یک مسئله هیچ وقت اصلا نوبسته از معما ها از ساختار کروپسیونی دیکتاتوری که در فدراسیون روسیه است در سیاست خارجی از شخصا سیاست پوتین دیگر است. روسیه منفعت دار است که امروز روسیه منفعت دار است که تاجیکستان بیشتر با ممالک غرب و امریکای دیگر همکاری های زیش داسته باشد. این به منفعت روسیه امروز است. این طرف های آسیای میانه اینا دروازه است برای روسیه. چقدر روسیه میگذارد که زید میبرامده است که تاجیکستان با دولت های اروپا همکاری نکنند.
تشکر. و حالا بیاید به قسمت دیگری برنامه شما را دعوت میکنم. بعد رفتاری به مهاجران تاجیک در روسیه، حالا یکی از موضوعهای خوب اساسی صحبت در بین مردم در تاجیکستان است و همکاران ما در دوشنبه از چند راه گذر در باری همین مسئله پرسیدن و با هم میبینیم و باز برمیگردیم. مرحبا.
من علامه پنلو دارم فقط برای چی چینیست شر میدین سیجا این فهمیدین کی را هم تمای دام تلفن اون نشون میفهم رازی تو چی سو شو با چون برام نو خوی نما جون مقصد نشنا پاشنا با چون منم بگو
من پسر شما را مهاجرت میرن هر سال
او خاید هوز تنج نیستم دیگه جون میرم
سر من کورت ادسیان نمیدونم یک سه چون مش کورت ادسیان تنج نمیدونم در باری خبر و خواتر نیستن
خیلی چی خواتی خواتی شه میگه خیلی بیان میگه ولی تا تروازیت تیمستان سون رو بیان
خیلی خود شما بستگی چی کروی بیچی میکنن نسبت ریسو خدا سیگ میکن فی دفتر و یو در گپوی گنگا خیلی کروی نورشوی هم میکنن اما نه همشان این کارو میکنن فی یک دو نفرشون شده
خیلی یک نگو کرکین شد دیگه همشان چی میکنن
بچه همه نگه همه یک شلمازگاهش تبیر میکرد آبیران دلیل میگرد همش چینچا تاکون کار نمیگن یکون و ویتون نه ایچ خیلی دکمین دوله همه دکمین پیش همش چینچا و کون کار پیز نه اول نگوستن ما دکمین سول مولا رامیتیان نمیتیان
نه اتگه راسیا نیست نیاد بخار آره راسیا دیگه نمیشه خاطرین تمام میکنی بیوران و آمود بیتان چی دکمین تکنی آمود بیتان چی دکمین زیر اختان بیتان خوش دارم وطن رو بکر کلا میگیری نصیب شان طرف اروپا
با شو می رفتن مهنت میکردن با پول حلال می اومدن زندگیشون نمی بودن ولی کم می روان شد نمی روان
اکوی همی اویانده شد شما چقدر می بینید اکر چی می
خواهد؟ یعنی شد رو نقل می شود نقل می شود برای که ما هم به رشیه نمی شد رشیه هم به ما هم نمی تونم نه خطوره دیگه
اصول شکل کفر و ایجا نمیکنم اون نقطه شده اگرم فقط رسیه میگم یکی اودم کفر میکرد اگر که همجا هم کفر هست کفر همجا هم شده این نکی چلی که اوی یوشوی مو همه اون نقطه شده اگرم من فقط رسیه کفر میگم اگر بسوی دروم اگر کفر نمیکنم سیز میرا بر کفر میکنن چه بزن تینه کفر در همجا اگر رسیه در ممکن بسو بفر
و این را تماشا کردیم و حالا میخوام که نظری هر دوی شما را درباره این گفته های ساکنان بدانم و خیلی خوش میکنم فشرده صحبت کنی، وقت ما خیلی کوتاه است.
خب واقعا هم فکرهای جالب بودن در این پرسیش های سر راهی گفته که و مردک گفت که تاجیکستان به روسیه نمیتواند، روسیه به تاجیکستان نمیتواند و این همه امروز پگاه حال خودش میابد و همه چیز باز به حالت پیشین برمیگردد. با همون فکر و مرد من راضی هستم.
تشکر. بله بختیار نصرالله خواهش میکنم نظر شما مرحمه خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اول با فکری اکوی عبدالی من پوره راضی هستم. دویو همون پرسیش های سری روحی پورا گفته های پیشتری من تصدیق کردن. اگر اهمیتیت اون آنهایی که پرسیدند که خیش و تبار و فرزنداشون در روسیه است میگن وضعیت آرام است، یعنی مشکلی نیست. فقط یک بچه گفت که یه پتنت هم باشد از آن میدین او دوشنبه استاد گفت است رفت است نرفت است خدا میداند. یکی اون مردمی که بیوسته در همونجا فرزنداشون و خیش تبارشون نزدیکاشون گفته ایستن که ما با تلفن گفت میزنیم وضعیت آرام است یک مشکلی نیست. همون گفته ای من همه وای ما در همین وسایت اخباری عمومی و همه شبکه‌های اینترنتی تمام در مسکو وضعیت آروم است خیلی.
تشکر. تشکر. و حالا به پایان برنامه میرسیم و با یک سوال دیگر قبل از خاتمه به شما میخوام مراجعه کنم، یعنی حکومت تاجیکستان چیکار باید کند که تا مناسبت با شهروندانش در روسیه تغییر یابد و آنگونه که خود مهاجران میگویند دیگر خاره و زاره نکشند؟ خیلی خواهش میکنم، خیلی کوتاه محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوی؟
من گوه میکنم در خصوصی که ترتیبی که سوالمونه که گویا که در روسیه ما خاری زاره بکشه این تماما نادرسته، لیکن حد درست باید که تاجیکستان چاره ها بیند که مردمش اکثر در خود تاجیکستان باشد و در مهاجرت دو بسته خود در روسیه خود در دیگر دولت خیلی کم باشد. چیکار کند؟ باید برنامه های اقتصادی و رشد صنعت بیشتر فعال کند، درست کند که کارخانه های بیشتر کشاده شده، یعنی امکانیتی شرایطی صاحب کاری دیگر باید
بله تشکر بهتر و کند. عبدالملک قادیرف نظر شما خواهش میکنم، خیلی فشرده.
خب اونچه که بختیار گفتن که در خود تاجیکستان باید که جایهای کاری زیاد تاسیس داده شود، من با این 100% راضی هستم، ولی فکر میکنم که بغیر از اون که در خود تاجیکستان باید جایهای کاری زیاد تاسیس داده شود، باید در تاجیکستان یک وزارتی مخصوص برای مهاجرت مهنتی، وزارت مهاجرت مهنتی تأسیس داده شود که با تمام مشکلات مهاجران مهنتی سر و کار گیرد. چون شروع کردن از تیار کردن اونها در خود تاجیکستان، بعدا رفتن به اون آموزاندن اونها از پایده های بود و باش در دیگر کشورها، دادن تخصص های ضروری برای اونجا، گرفتن بنقشه گرفتن مهاجرت به کشورها و دیگر سمت های گوناگون مهاجرت مهنتی را پیدا کردن، همه اینها باید که حکومت تاجیکستان این رو به دست خود گیرد و بالای این باید که در روسیه هم دیپلمات های تاجیک باید که از خیلی موقع استوار داشته باشند.
تشکر، خواهش میکنم، خیلی خلاصه خواهش میکنم، وقتم خیلی محدود است، خواهش میکنم و تشکر زیاد. اینجا به پایان برنامه گپی آزاد رسیدیم. به مهمانان ما عبدالملک قادیرف تحلیلگر مسائل سیاسی و بختیار نصرالله حقوقدان تاجیک بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، وزیر دفاع سرگی شویگو را سبکدوش و کاتب شورای امنیتی کشورش تعیین کرد. در جای شویگو که مسئول جنگ روسیه در اوکراین بود، اندری بلاوسوف معاون اولین نخست وزیر، وزیر نوی مدافع روسیه تعیین شد. سرگی شویگو از افراد نزدیک به پوتین شمرده می شود. او یکی از مؤسسان حزب حاکم در روسیه، روسیه واحد است که در دو دوره اولی ریاست جمهوری پوتین نیروی اصلی جانبداران او را در پارلمان رهبری میکرد. اما شویگو میانی فعالان و بلاگنویسانی طرفدار حکومت برای ناکامی های نظامی روسیه در جنگ بر ضد اوکراین سخت تنقید میشد. سرگی شویگو از سال 2012 این جانب وزیر مدافع روسیه بود. اشغال قریم در سال 2014 و حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 که تا کنون ادامه دارد در زمان وزیری شویگو صورت گرفت. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در مدت 4 سال تقریبا 400 جنایت وابسته به قاچاق انسان را کشف و ثبت کردند. در یک گزارش رسمی که رادیو آزادی در اختیار دارد آمده است، در این مدت از جمله 4 مورد آدم ربایی و 45 مورد خرید و فروش کودکان را آشکار کردند. در این سند آمده است که از سال 2019 تا سال 2023 مقامات انتظامی در عموم 118 مورد قاچاق انسان و 217 حالت تشکیل مهاجرت غیر قانونی را هم آشکار و ثبت کردند. در گزارش حکومت با طبقه بندی جنایت ها در این زمینه گفتند که برای چنین جنایت ها بازید 170 نفر پرونده جنایی باز کردند و 409 کس هم در این میان جبر دیده بودند. در تاجیکستان که یک کشور مهاجر فریست به حساب می رود، مورد های استثماری مهاجران در خارج و یا قاچاق انسان کم نیست. برای این جنایت در کشور جزای سخت و سالهای طولانی زندان تعیین شده است. با حرکت نیروهای اسرائیل به داخل شهری جنوبی رفح، فرار فلسطینیان از این پناهگاه آخرینشان در غزه در روز 12 می اوج گرفت. اسرائیل عین زمان شهرهای ولنگار شده در شمال باریکه غزه را بمباران کرد که آنجا تعدادی از جنگجویان سازمان حماس پناه بردند. سازمان مذکور که قسمی از باریکه غزه را تحت نظارت داشت، آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند. شهر رفح یکی از پناهگاه‌های آخرین حماس به حساب می‌رود. بعد از دستور اسرائیل به فلسطینیان برای ترک گوشه‌های از شهر رفح، تقریبا 300 هزار نفر بجا شده فلسطینی این شهر را ترک کردند. در این شهر هم مرز با مصر تقریبا 1 میلیون بجا شده فلسطینی پناه بردند. اسرائیل میگوید هدف عملیات و حمله به رفح محوی سازمان حماس است که در ماه اکتبر سال گذشته با حمله به اسرائیل بیشتر از 1300 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را گروگان گرفت. هزاران مامور پلیس و نیروهای ویژه گرجستان صبح 13 می بعد از زد و خورد با تظاهرگران در شهر تفلیس توانستند از 4 درآمدگاه پارلمانی کشور 2 تا را از اعتراضگران که تمام شب آنجا بودند خالی کنند. هزاران نفر در این شهر به ضد قبول قانون مانند به قانون مامور خارجی در روسیه اعتراض دارند. پلیس گرجستان گفت که در جریان تظاهرات آلوده به خشونت 20 نفر را دستگیر کردند. تلویزیون های مستقل گرجستان نوار لتوکوبی تظاهرگران را نمایش دادند. اعتراض در تفلیس یک ماه باز ادامه داشت، ولی روز 1 می و پس از تصویب قانون بیشتر شد. گرجستان در سال 2008 و پس از یک جنگ کوتاه با روسیه و از دست دادن قسمی از قلمروهایش همکاری را با اروپا بیشتر کرد. حالا مخالفان دولت میگویند که با قبول قانون مامور خارجی گرجستان خودش را به روسیه نزدیکتر میکند. دادگاه قریمی اشغالی 5 ساکن این نیم جزیره را با گناه جاسوسی به نفع اوکراین به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. در بیانیه دادگاه از روز 12 می گفته می شود که همه آنها شهروندی اوکراین را داشتند و باید از 11 تا به 16 سال عمرشان را در زندان سپری کنند. مفتشان روس گفتند که این افراد در برای جای راه‌های حرکت و تعدادی سربازان روسیه معلومات جمع آورده و آن را به اوکراین می دادند. بر اساس ادعای تفتیشات، ارتش اوکراین با استفاده از این اطلاعات به موضع‌های نیروهای روسیه ضربه می زده است. بنا به گزارش ها سال 2023 در روسیه در عموم 9 کس را با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین به زندان محکوم کردند و بسیاری از آنها شهروندان کشورهای مشترک المنافع هستند. ماه اکتبر سال گذشته از جمله یک ساکن پنجکن شریفجان تیلازاده را که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می گرفت با اتهام جاسوسی به نفع اوکراین دستگیر کردند. در صورت ثابت شدن اتهام ممکن است که او را از 10 تا به 20 سال زندان محکوم کنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نمودن جمع چیز بهار دور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. میری لالار، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، جزئیات نامه را رسانه کرد که او و دو همکارش درباره بسته شدن 70 سازمان اجتماعی به حکومت تاجیکستان فرستادند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدم. گزارشگران سازمان ملل این نامه را 16 فوریه امسال نوشته برای پاسخ گفتن به حکومت تاجیکستان 2 ماه فرصت دادند. آنها از جمله از حکومت خواستند که درباره چه قدر بسته شدن سازمان های اجتماعی در 5 سال آخر آمار داده، چاره های اندیشیده خود را برای فعالیت امنی حامیان حقوق در جمهوری بگوید. میری لالار روز 8 می در شبکه ایکس یا همان تویتری سابق نوشت که از آن زمان به کمیش یک سازمان اجتماعی دیگر در تاجیکستان برهم داده شده است. او نوشته است که پاسخ نو دسترس شد، آن را می آموزیم، ولی نامه جانب تاجیکستان را نآورد. در مراجعه میری لالار و همکارانش ایرن خان و کلیمنت واولو به مقامات تاجیکستان گفته شده است که بعضی از سازمان‌ها را بعد از دعوت رئیسانشان به وزارت عدلیه و یا حکومت‌های محلی برهم دادند. در این نامه از جمله می‌خوانیم به آنها فشار آوردند تا عریضه نویسند، وگرنه تفتیش می‌کنند و کمبودی یافته جزا می‌دهند. به گفته این نمایندگان سازمان ملل، بعضی از این سازمان ها 20 سال سابقه کار داشته، با برهم خوردنشان حمایت از حقوق به تحصیل، دفاع از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت آیلوی، دسترسی به زمین و یاری به معیوبان به مشکل دوچار شده است. میری لالار و همکارانش گفتند مسئله برهم دادن سازمان های اجتماعی پس از ناامنی های سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان جدی شد. در این نامه گفتند هرچند آمار دقیق و رسمی نیست، طبق گزارش ها در سال 2022 حدود 200 سازمان با حکم دادگاه و بیش از 20 سازمان از جانب دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان و به اشتراک مسئولان آنها برهم داده شدند. پیشتر نمایندگان کمش 5 تشکیلات در ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که مقامات قدرتی آنها را به اعلان ورشکستگی و بسته‌شوی مجبور کردند. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در ماه فوریه سال 2023 گفت بیشتری این سازمان ها به دلیل کمبود بودجه خودشان از بین رفتند. اما دپارتمان دولتی آمریکا ماه اپریل امسال نوشت که سبب نه تنها مشکل پرداخت انداز و گزارشدهی از منبع های درآمد، بلکه تهدید ساختارهای امنیتی می باشد. به اطلاع نمایندگان سازمان ملل متحد، رئیسان بعضی از سازمان‌های اجتماعی را در تاجیکستان با بهانه افتتاح پرونده با گناه افرادگرایی ترساندند. سازمان‌های دیگر به گفته آنها به سبب دخالت ماموران انداز ناچار بسته شدند. گزارشگران گفتند دخالت به کار سازمان‌های اجتماعی و فشار به جامعه شهروندی به آزادی عقیده و بیان تاثیر رسانده، باعث به بد شدن حفظ حقوق آدمان می‌گردد. باری اول ماه دکبر سال 2023 سفیر اتحاد اروپا در دوشنبه رایموند از کرابلیس از بسته شدن 70 سازمان اجتماعی در تاجیکستان خبر داد و گفت که این به نفع دموکراتی سازی جامعه نیست. در همین نشست احد صادقوف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت که هیچ سازمان به زور بسته نشده است و به این باور است که سازمان های اجتماعی در تاجیکستان اساساً بر اساس طرح‌ها کار میکنند و اگر لایحه تمام شد فعالیت آنها به آخر می رسد. وزارت عدلیه پیشتر گفته بود که در تاجیکستان نزدیک به 2000 سازمان اجتماعی فعال است و برهم خوردن شماری از آنها به معنای بد شدن مناسبت با جامعه شهروندی نیست. حالا معلوم نیست که مقامات تاجیکستان به سوال ها و نگرانی گزارشگران سازمان ملل چی پاسخ دادند و چی دلیل پیش آوردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همپیمان نزدیک و قدیمی خود سرگی شایگو را از منصب وزیر دفاع سبک دوش کرد. او به جای نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه تعیین شد. منصب نوی پاتروشف معلوم نیست. سخنگوی کرمل گفت روزهای نزدیک وظیفه نوی او هم دقیق می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری روسیه اندری بلاوسوف را که در حکومت قبلی معاون سروزیر بود با عنوان نامزد به مقام وزیر مدافع پیشنهاد کرده است. پوتین شام 12 می نامزدهای دیگر را به مقام رهبران وزارت و اداره ها نیز به شورای فدراسیون پیشنهاد کرد. قریب همه رهبران این بلاک با استثنای سرگئی شایگو مقام خود را نگه داشتند. حالا شایگو در برابر مسئولیت در شورای امنیت روسیه معاون پوتین در کمیسیه کمپلکس حربی صنعتی خواهد بود. رهبری خدمات همکاری نظامی تکنیکی روسیه را نیز به وی سپاریدند. این اداره از تابعیت وزارت دفاع بیرون شده، حالا نهاد زیر نظارت پرزیدنت روسیه است. سرگئی شایگو یکی از مؤسسان حزب حاکم روسیه واحد است که نیروی اصلی جانبدار پوتین به شمار می رود. اما فعالان و بلاگ نویسان طرفدار حکومت او را برای ناکامی های نظامی در حمله به اوکراین سخت تنقید می کنند. شایگو از سال 2012 وزیر مدافع روسیه بود. اشغال قریم در سال 2014 و حمله بدلیل به اوکراین در سال 2022 که تا حال ادامه دارد در زمان رهبری او در وزارت دفاع روسیه صورت گرفت. تغییر وزیر دفاع روسیه در حال رخ داده است که روز 24 اپریل معاون وزیر دفاع تیمور ایوانوف به اتهام رشوه ستانی دستگیر شد. او در ماه می سال 2017 با حکم پرزیدنت روسیه معاون وزیر دفاع روسیه تعیین شده بود. ولادیمیر پوتین در حال وزیران نوی کابینه خود را به پارلمان پیشنهاد کرده است که حمله های این کشور در شرق اوکراین باعث به کوچیدن شهروندان این کشور از شهرها و دهه ها شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قسمتی از نیروهای اوکراین نیز از بخش های از خارکوف بنابر حمله های سخت نیروهای روسیه عقب نشینی کرده اند. ولادیمیر تیماشنکو سردار ریاست وزارت کارهای داخلی اوکراین در خارکوف گفته است نیروهای ارتش روسیه در اطراف این شهر هستند و از سه طرف حمله های زمینی را آغاز کردند. او در ادامه گفت نبرد سربازان پیاده آغاز شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک سازمان معتبر آمریکایی از حکومت ایالات متحده خواسته است بر ضد آن اداره و منصبداران تاجیکستان که در پایمال کردن آزادی دینی ساکنان نقش دارند تحریم های هدفمندانه جاری کند. جزئیات را از منظر انگیزی نوروز شاه بشنوید. توصیه کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در اول ماه می و در گزارش سالانه اش نشر شد. در آن وضع دینداران کشورهای جهان را در دوام سال 2023 ارزیابی کردند. مقامات تاجیکستان به خلاصه گزارشگران امریکایی واکنش نکردند، ولی کمیته دین در ماه ینوار امسال در نامه بر رادیوی آزادی وضع آزادی های دینی را در کشور در سطح خوب دانسته بود. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی مقامات تاجیکستان را برای بابهونه افرادگرایی، جزا دادن مخالفان و منتقدان حکومت امام علی رحمان، بستن مسجد ها برای پر نشدن نقشه دعوت به ارتش، محدودیت کاری بعضی از مؤسسه های وابسته به اوقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و منع فعالیت شهیدان احوا و مسائل دیگر تنقید کرده است. این سازمان میگوید وضع آزادی های دینی در تاجیکستان در سال 2023 به نشد و به این دلیل به حکومت امریکا توصیه داده است که دارایی منصبداران علاهیده تاجیک را بسته مانع سفری آنها به ایالات متحده گردد. توصیه به این مانند در تابستان سال گذشتنی صدا داده بود. حکومت تاجیکستان در سال 2023 به محدود کردن فعالیت دینی شهروندان از جمله آنهایی که در خارج هستند ادامه داد، گفته شده است در بخشی از گزارش. این سرکوب به قبل مؤلفان به تمام گروه های دینی در تاجیکستان تاثیر کرد، ولی مقامات به ویژه مسلمانان از جمله پیروان اسماعیلیه را نشان گرفتند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی وزارت کارهای خارجی ایالات متحده خواسته است تاجیکستان را در قطار 16 دولت دیگر در فهرست کشورهای مورد نگرانی خاص نگه بدارد. این رویخط بیرما و چین، کوبا، نیکاراگوا، کره شمالی، پاکستان و روسیه، سعودی، ترکمنستان و ویتنام و جمهوری های دیگر را در بر می گیرد. ابراهام کوپر مدیر کمیسیون روز 1 می در اعلامیه گفت بد شدن شرایط در بسیاری از کشورها ما را ناامید کرد. مهم است که پرزیدنت، کاتب دولتی و کنگرس توصیه های گزارش امسال را اجرا کنند. یکی از توصیه‌ها این است که به تاجیکستان فشار بیارند تا آنهایی را که برای فعالیت آسایشته دینی یا منسوبیت دینی زندانی شدند فوراً رها کند، یا مسئله سرکوب‌های فراملی تاجیکستان را در سازمان امنیت و همکاری اروپا در میان گذارند تا کشورهای عضو شخصانی را که از تعقیب دینی گریختند و یا با اتهام‌های بی اساسی افرادگرایی روبرو هستند از حدود خود نرانند. واکنش مقامات تاجیکستان فعلا دسترس نیست. کمیته دینی تاجیکستان در ماه ینوری امسال گفته بود که نه همه ارزیابی ها بیانگری واقعیت هستند. مثلا هر سنجش در دایره طلبات قانونگذاری همچون فشار به داده می شود که صحیح نیست.
بنده تو را لباسی اطلاق ای دلبری نازنین قدر است زی بنده تو را لباسی اطلاق جانانه ای من فقط توی بس چشمک ده من بسوی هر کس شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی ای دلبر شوخی به فرنجی یگه به تو میزنم نرنجی آخر زی کدام کانی گنجی محصولی کدام دست رنجی آخر زی کدام رویت کی همیشه
برخی از مهاجران افغان در ایران و پاکستان می گویند سبب اصلی مهاجرتشان به این دو کشور همسایه محروم شدن دخترانشان از حق تحصیل در صنف بالاتر از ششم است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. تعدادی از این مهاجران به رادیو آزادی گفتند در این کشورها دشواری های مهاجرت از جمله مشکلات اقتصادی و آزار و اذیت ها را تحمل می کنند تا دخترانشان بتوانند تحصیل را ادامه بدهند و کسب شوند. محمد علی فقیرزاده یکی از مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی گفت به خاطر آینده بهتر و سرنوشت دخترانش مجبور شد تا همه دار و ندارش را در افغانستان بفروشد و به ایران برود.
یک ذره اموالی که داشتیم، یک دو نمره‌ای که داشتیم فروختیم، آمدیم به خاطر مولادا سرنوشت زمیا خراب نشه و آمدیم طرف ایران. بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم هم صنف اول شامل کردیم. مکتب‌های دولتی است میخوانن.
حاجی میرویس یکی از مهاجران افغان در شهر اسلام آباد پاکستان میگوید دخترش در افغانستان در صنف 8 میخواند. یأس و ناامیدی دخترش را تحمل کردن نتوانست و به اسلام آباد رفت تا آنجا فرزندش تحصیل را ادامه بدهد. حاجی میرویس به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده‌ای که ما روادار ساخت و مهاجر شویم عدم رفتن دخترکم به مکاتب بود. دخترم من به طرف دپریشن و حالت روحی از او خراب شده می رفت و از او خاطر آمدیم و همین تمام مشکلات مسافری را به گردن گرفتیم از مهاجرت تا دخترکم بیایه و در اینجا به تعلیم خود ادامه بده.
فرشته قاضی‌زاده مادر چند دختر که پس از برگشتن طالبان به حکومت و محروم شدن دخترانش از حق تحصیل به پاکستان مهاجر شده است، به رادیو آزادی گفت به این کشور آمد تا دخترانش از تحصیل آموختن دور نمانند.
آینده روشن میبینیم به دخترکم، چون اینا یکش هست فعلا صنفش 7 مکتب است، یکش هم 12 امسال خلاص کرد. ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدم و تحصیل دخترهای ما را پیش بردم. متاسفانه افغانستان خوب روی دختر خانم ها تحصیل و تعلیم بستند.
خانواده هایی که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند میگویند نگران آینده دخترانشان هستند. اتل یکی از ساکنان ولایت ننگرهار در جنوب افغانستان به رادیو آزادی گفت که حالا دو دخترش از تحصیل دور ماندند.
در خانه هستن، یک روش یکی مطالب سنف 12 و یک شام مطالب سنف 7 رفته که از تعلیم باز ماندن و اونا به تشویش و حتی تکلیف روحی برشان پیدا شده. آدم به خاطر اولاد خود، یعنی خون جان خود را میترس کنه که اینا به یک مرحله برسن تا اینا تحصیل کنن و خودشان خودکفا شون. حالی توانمندی جیر نداریم که برای خود یک مخمولان را پیدا کنیم و چاری خود را کنیم میدبان که باز مرز بیرون باریم.
عبدالمهدی یک ساکن کابل نیز عینی تشویش و نگرانی را دارد.
درس تعلیم نیست، دختره که اون در مکتب بود سنف 9 مکتب، ما خیلی نگران هستیم، تشویش زیاد داریم که آینده از وقت چه خواهد شد.
این خانواده ها از حکومت طالبان می خواهند که محدودیت های تحصیل و آموزش دختران را بردارد و یک حق بنیادی آنها را برگرداند. طالبان که از حکومت داریشان 1000 روز گذشت بعدی بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران را از حق تحصیل بعد از صنف 7 و از حق تحصیل در دانشگاه ها محروم کردند. با وجود طلب و تقاضاهای کشورهای جهان، سازمان ملل و مؤسسه های زیادی بین المللی برای از بین برداشتن دستور ظالمانه منع تحصیل، طالبان همچنان از این قرار خود دست نکشیدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
میرزابگ آدینایف دهقان از ناحیه مسجاه پیشتر پخته کشت میکرد، ولی سالهای اخیر یونچقه میکارد. ماهی می بیده های قد کشیدهش را دروید، ولی اکنون وادار شده است که بجای بیده هایش پخته کارد. با دستوری مسئولان ریاستی کشاورزی ناحیه
4 روز 5 روز پیش گفتن که مثلا این چیز نیست کسته، اما قصه مثلا 40 سطح زمینه کشی شکسته پخته کاره. یکی ما پخته کشتگی دیگه اکتر اجاره گفتی کشتگی نزنیم جی پخته برامده گید.
از آن شکوه دارد که زیانی رسیده از تغییر کشت و از بین رفتن یونچقه هایش را کسی نمیدهد.
که حساب کنیم برمی مصرف گیتن یک 2000 سومون میر از خود میشه برای کشت پیش کردن برای تراکتور کلکتور منه 2000 دیگه برای کولگر پولگر آورن علفش بسیار سیانو کولگر آورن نکو بی کولگر نمیشه.
محمود قربانوف تقریبا 1.5 هکتار زمین دارد. سالهای گذشته پخته کشت میکرد، ولی امسال برای زمین را کشت کردن یا دم دادن بیده کاریده است.
بر وقتر خبر ندادن که امسال من همین قدر زمین را وای کرد پخته کرد باید که از ماه های من این فوریه یا که ینور خبر می دادن، ما می فهمیدیم پخته می کشتیم، مثال 50 ساعت 60 ساعت پخته می کشتیم، مونده که با یکان مسئولات دیگر می کشتیم. الانکه ما اونجا کشته شدیم، امروز اومده ما رو مجبور کرده سودیان که شما کشتی کردگیزی رو میشکنید در جای وی پخته میکورید. حال اون که من برای وی 6-7000 سومان صرف کردیم.
کشاورزان ناحیه میگن این حالت بسیار از دهقانهای ناحیه رو نگران کرده است، زیرا سالهای گذشته از زمینی پختزار حاصل دلخواه و یا از پخته به دست آمده فایده درست نگرفتند. مسئولان ریاست کشاورزی ناحیه مسجد آماده نشدند این مسئله را در نزد دوربین شرح دهند، ولی سردار این ریاست در صحبت تلفنی این وضع را تفسیر کرد.
پختکاری استراتژی دولتی اون نقشه داریم، دوردم میان کردگی 12000 هکتار مو باید پختکاریم، اندوش نشر کور نفخه خور نفخه گرفت نشر کور.
در همین حال دهقانان دیگر علاج کار را با شوه دیگر یافتند. قربان نیازاده رهبری خواجگی دهخانی سومیه حدود 5 هکتار زمین کشاورزی در ناحیه مسجاه دارد و در نصف زیاد زمینش 3.5 هکتار پخته کاریده است و از زیان یا فایده کمی پخته شکایت ندارد، فقط طلب دارد که باید نرخ دارو ارزان کرده شود. ولی برزم پخته باز تربوز و بیدنیز کاریده است.
اگه تمام قیام زندگی پیش می بریم، این خیلی نیست که با فایده موند اون کار کنی. 5 سامان نرخش دید برای مثال وقتی خون فروشید حسابش میکنه و از خوش یک سامان چینک چی میگره پله نمیمونده، اما قیم زندگیر پیش میبره.
توجه مقامات ولایت سوخ به کشت پخته بعد از آن زیاد شد که رئیس جمهور امامالی رحمان از کم شدن میدان کشت پخته در شمال کشور نگرانی کرد. پرزیدنت گفت سال گذشته در ولایت سوخ 9000 هکتار کمتر پخته کشت شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.